در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آرزو میکنم که سلامت و بهروز باشید. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه چاپخانه رو.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام او که هستی نام از او یافته. سلام بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. اگر علاقمند به حوزه کتاب، این یار مهربان هستید، برنامه چاپخانه رو از دست ندید. چاپخانه با حضور کارشناسان و اهالی کتاب هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. دکارت، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره. در دقایق پیش رو همراه ما بمانید.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، از برنامه چاپخانه با شما صحبت میکنیم. کتابی که قراره برای شما معرفی بکنیم و با مترجم اون صحبت بکنیم، کتاب خار و میخک هستش. یحیی ابراهیم حسن سنوار با کنیه ابو ابراهیم از اعضای بلند مرتبه حماس بودند که به دلیل سازماندهی عملیات ربودن و کشتن 2 سرباز اسرائیلی و 4 سرباز فلسطینی در سال 1989 میلادی توسط رژیم اسرائیل به 4 مرتبه حبس ابد محکوم شدند و 22 سال در زندان رژیم صهیونیستی بودند. شرایط تحمیلی جنگ این نویسنده مبارز را برون داشت که در سالهای طولانی حبس در زندان بعثر و سبع رژیم صهیونیستی رمان خار و میخک رو بنویسه. رمانی که توسط یک ناشر محلی در غزه به چاپ رسید. این رمان به شرح زندگی فردی به نام احمد میپردازه، پسر بچه‌ای 2 ساله‌ای که در اردوگاه الشاتی در کنار مادر و دیگر زنان فلسطینی زندگی میکنه و چشم به راه مردان اردوگاه به سختی روزگار میگذرونه. در واقع رمان به عنوان فارسی خار و میخک در طی 30 فصل انتخاب سخت برخی از آوارگان فلسطینی برای کار در اسرائیل رو به نمایش میذاره. گفتگویی داریم با خانم هانی کمری، مترجم این اثر. خانم کمری سلام.
سلام بر شما، مطمئن شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. به عنوان اولین گفتگو، این که آیا ترجمه کتاب خار و میخک انتخابی از طرف شما بوده یا پیشنهادی از طرف نشر سوره مهر؟
رمان خار و میخک از سوی دوستانی که با انتشارات سوره مهر در ارتباط بودن به بنده پیشنهاد شد و این اتفاق اصلا قبل از ماجرای شهادت شهید سنوار اتفاق افتاد. در واقع کمی بعد از این که شهید هنیه ترو شد و یحیی سنوار جانشین ایشون در حماس شد، برای ما خیلی جالب بود یک نویسنده رهبر فعلی حماس شده و شاید همین اتفاق بود که مسیر ترجمه خار و میخک رو برای ما پیش رو آورد.
درسته. در رابطه با عنوان اثر هم توضیحاتی میفرمایید خار و میخک. اسم اصلی کتاب چی بوده و چرا خار و چرا میخک؟
اسم اصلی کتاب در واقع خار و میخک ترجمه دقیقی از همون اسم اشوک و قرنفل یا به زبان عامیانه قرنفل. این کتاب در واقع شما وقتی که میخونید 30 فصل رو، تمام سختی ها، آسانی ها، شادی ها و قصه هایی که یک خانواده فلسطینی در دل مقاومت و در اردوگاه ها دارن رو برای شما به نمایش میذاره. شما با این خانواده، با این مردم زیست میکنید، تمام مجالس عروسیشون حتی یا مجلس عزایی که برای یک شهید برگزار شده. و به نظر من خار و میخک استعاره از این شرایط زندگی، سختی ها و آسانی هایی که کنار هم هست.
درسته. با توجه به توضیحاتی که شما گفتید، ما میتونیم بگیم که این اثر یک نوع تجربه زیست است. حالا با توجه به این فرمایش میتونیم بگیم که کتاب خار و میخک یک مستند داستانیه؟
این کتاب کاملا مستند نوشته شده و خود نویسنده در مقدمه‌ای که نوشته خودشه این رو به ما میگه. تمام اتفاقات این کتاب رو یا خودم زیستم یا از اطرافیانم شنیدم و این داستان سرگذشت این فلسطینی و آن فلسطینیه و تخیل صرفا نقطه تثبیتی بوده که ماجراها رو به هم پیوند میداده. برای همین ما اتفاقات مختلفی از شخصیت‌های مختلفی، تجربه زیسته‌های گوناگونی رو در این کتاب می‌بینیم که نهایتاً ما رو با جهان ذهنی و جهان جغرافیایی یک انسان فلسطینی آشنا می‌کنه.
درست. برای عنوان کتاب گفتید که خار نماد ناملایمت‌های مسیر مقاومت هست و میخک رخدادهای شاد روزهای مقاومت. این لحظه های شاد و این لحظه های غمگین به چه معنا میتونن باشن؟
مقاومت خود زندگیه. شما برای یک هدفی تلاش میکنی، در راه اون تلاش آسیب میبینی، شاید حتی جانت رو برای اون بگذاری، اما در نهایت به نتیجه موعودی میرسی که همون گلیه، که همون گل میخکی که از بین این کارها خودش رو نشون میده و ثمره تمام اون سختی ها و تلاش هاست. ما در کتاب لحظاتی رو میبینیم در داستان که بعد از تلاش های بسیار، بعد از سختی های جانفرسایی، مردم غزه یا حتی اون گروه کوچکی که دربارشون حرف میزنه به اهداف ریز و درشت خودشون میرسن و چقدر همین برای اون روح مقاومتی که در بین این افراد جاریه کمک کننده است و اینها رو استوارتر در مسیرشون قرار میده.
درسته. یکی از شخصیت‌های داستان نامش ابراهیمه و این نام در طول اثر بارها تکرار میشه. حالا با توجه به اینکه کنی شهید سنبار ابو ابراهیم هست، میتونیم اینجوری در واقع بیان بکنیم که این شخصیت ابراهیم به طور غیر مستقیم معرف خود شخصیت شهید سنبار هست؟
بله کاملا فرض درستیه. نمیشه کامل اطلاق کرد چون به هر حال شخصیتیه که ساخته و پرداخته نویسنده است. اما بسیاری از تجربیات ابراهیم در زندگیش، در زندان حتی، در تعاملش چه با افراد رژیم چه با انسان‌های اطرافش، همون تجلی زندگی یحیی سنواره، همون تجربیاتی که ما بعدها بعد از شهادت از هم رزماش میشنویم، از مصاحبه هایی که شده توی زندگی نامش میخونیم، برخورش توی زندان هم با اسرا هم با سربازها، همون چیزهای زندگی ابراهیم تقریبا که ما در زندگی یحیی سنوار میبینیم. ابو ابراهیم
به عنوان مترجم اثر فکر میکنید که شهید سنبار با نوشتن این کتاب چه پیامی رو برای مخاطبان خودش در سطح جهان داشته؟
توی هم مقدمه که عرض کردم سنبار میگه من این کتاب رو فقط به ملت فلسطین یا عرب‌ها تقدیم نمی‌کنم. این کتاب رو من به تمام کسانی تقدیم میکنم که دل در گرو مسئله فلسطین دارن، هر جای جهان که هستن. وقتی که این کتاب منتشر شد و در فروشگاه‌های اینترنتی قرار گرفت، با فشار صهیونیست‌ها از سایت مثلا آمازون، از گوگل بوک و اینها حذف شد. اسرائیلی‌ها این کتاب رو ابزار رسانه‌ای حماس می‌دونستن. چون ما در طول داستان در واقع از تولد که نه، اما از پا گرفتن مقاومت که جنگ 67 بود تا انتفاضه دوم، انتفاضه اقصا رو می‌بینیم. و در طول مسیر داستان برای ما سوال‌هایی پیش میاد که هر چقدر جلوتر میریم نویسنده بیشتر ما رو با اون جهان آشنا میکنه، به سوال‌هامون پاسخ میده و ما رو قانع میکنه برای اینکه اصلا یک فلسطینی چرا تمام این شرایط رو به جان میخره و باز مقاومت میکنه. این کتاب منطق مقاومت رو در واقع برای ما توضیح میده.
خیلی هم عالی. کتاب 30 فصل داره و شما به عنوان مترجم از بین این فصول کدوم فصل برای شما تأثیرگذار بوده و بیشتر تونستید با اون ارتباط برقرار کنید؟
ببینید مثل اینه که شما بپرسین در تمام مراحل زندگی کدوم سال رو بیشتر دوست داشتی؟
درست.
چون ما از اول کتاب با یک شخصیت آشنا میشیم، با اون شخصیت در حالی که رشد میکنه حدود 20 سال رو پشت سر میگذاریم و در هر جای کتاب میشه نقطه عطفی رو در نظر بگیریم. اما خب یحیی سنوار خودش ادبیات خونده است و در تقریبا فصل‌های میانی و پایانی گره افکنی‌هایی میکنه و بعدها اون گره ها رو باز میکنه که این هم جذابیت ادبی داره و تأثیر گذاره و هم آشنایی با فرهنگ فلسطینیه. برای من جاهایی که در واقع از جغرافیای فلسطین خارج میشد و تأثیر اتفاقات فلسطین در کشورهای دیگه مثلا در اردن یا تأثیرش در جنگ داخلی لبنان رو بیان میکرد یا خلاصه شرح حال مقاومت رو، به هر حال ما سالها با مسئله فلسطین درگیر بودیم و همون از ماجراهایی که توی فلسطین میگذره بسیار شنیدیم.
بله.
کمپ دیوید، اوسلو، اما خب شاید فراموشمون شده. اما وقتی اینها رو شما در قالب داستان میشنوی هم جذابیت دوچندانی داره و هم کاملا در ذهن ماندگاره و شما به اصطلاح یک بار برای همیشه متوجه میشین که داستان چی بوده. برای من نقاط جذاب کتاب اینها بود.
خیلی هم عالی. به عنوان سوال پایانی فعالیت های قلمی و پژوهشی که این روزها مشغول اون هستید رو لطفا بفرمایید.
من قبل از ترجمه خارو میخک بیشتر در وادی مستندسازی، نویسندگی و پژوهش مستند مشغول بودم و همچنان هم همین کار رو داریم ادامه میدیم. الان پروژه‌ای که مشغولش هستم یک مستندیه درباره خانتومان سوریه و امیدوارم که به دعای شما و عزیزان هم این مستند هم باقی کارهایی که در دست هست به ثمر برسه.
انشالله. با امید موفقیت شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه یک شمی هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود.
شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. چاپخانه یک شنبه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. من طوری کتاب می خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می شد. کتاب هایی می خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می رود. در ادامه برنامه چاپخانه، بخش کارشناسی برنامه به شما تقدیم میشه که به معرفی کتاب اختصاص داره.
با نام و خواسته یزدان، درود به شما شنوندگان رادیو فرهنگ. در این لحظه باز هم با یکی دیگه از برنامه‌های چاپخانه در خدمتتون هستم. برنامه چاپخانه قصد داره که هر بار یک کتابی رو معرفی بکنه و درباره اون با نویسنده کتاب یا مترجم کتاب گفتگویی داشته باشه تا از زوایای مختلف این کتاب برای مخاطبان و برای شنوندگان روشن بشه. این بار میخوام کتاب گنجشگک و حوض آرزوها رو معرفی بکنم که به قلم سرکار خانم سمیه علی نقی پور هستش. این کتاب در واقع یک داستانی هست برای رده سنی کودک و حتی نوجوان در رده سنی که حالا قبل از 13 سال مناسب هستش. در یک داستانی قصد داره که درباره آرزوها و رویاهای کودکان صحبت کنه و اینکه چطور با اون کنار بیان و چطور اون رو به سرانجام برسونن و حالا بخش‌های معنوی یا در واقع بخش‌هایی که عمیق‌تر هستش، من دوست دارم که بیشتر در این باره با خود نویسنده صحبت بکنیم. سرکار خانم علی نقی پور، سلام و عرض ادب.
منم سلام می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند.
بزرگوارید. خب من این کتاب شما به دستم رسید، مطالعه کردم. کتاب در کنار این که حالا داستان خوبی داره، یعنی جز داستان‌هایی نیستش که در بعضی از کتاب‌های کودک خیلی سرسری ازش عبور میشه، حجمش کمه و حالا اصلا دیگه در این باره بخوایم صحبت کنیم مثنوی 70 من کاغذ میشه که چقدر گاه این بخش کتاب کودک مقفول واقع شده. داستان خوبی داره، داستانی که بهش فکر شده و گذر در واقع اون شخصیت داستانی که گنجشگک هست رو نشون میده، در کنار تصویرگری جذابش که نشون میده که این کتاب دست ناشر خوبی هم رسیده و در واقع به اون به خوبی و با احترام پرداخته. یه مقدار در مورد خود داستان بگید به ما و اینکه قراره که چه مفهومی و چه ایده‌ای رو به خواننده کودک و نوجوان خودش القا بکنه.
داستان گنجشکک، داستان بچه گنجشکی است که در یک باغ انار زندگی میکنه و این گنجشک ترس‌ها و مشکلاتی داره به عنوان یه نوجوان که برای مقابله با ترس از پرواز کردن بیرون باغ میخواد دنبال حوض نقاشی یا حوض آرزوهایی که همون اشیمشی دوران بچگی ما
بله.
که حالا این اشیمشی یه پیر مردی هست، یه گنجشک پیری که در همین باغ زندگی میکنه، به دنبال پیدا کردن حوض میره و میرسه به مسجد مقدس جمکران.
بله.
که اونجا بعد از اینکه با امام خوبی ها مهربونی ها آشنا میشه، در راه برگشت میتونه به اون خواسته‌ای که میخواد برسه. یعنی یاد میگیره شجاعت این نیست که فقط ما از هیچ چیز نترسیم و خیلی قوی باشیم. حتی گاهی اوقات با ترسیدن ولی بله. انجام دادن کاری ما شجاع میشیم.
بسیار عالی. خیلی جالب بود. اولا که اشیمشی زمان ما رو پیر کردین و این هم برای ما که حالا جزء پدرها و پدر که نه من خودم که مادرم، ولی خب برای پدرها و مادرها جالبه که این قسمت براشون تداعی خاطره میشه. از طرفی مفهومی رو که شما حالا اینکه آرزویی داری و یا رویایی داری باید کجا ببری، پیش کی ببری و از کی بخوای، که حالا در مفهوم انتظار و امام عصر به اون اشاره کردین، به اضافه این که خب یک مفهوم روانشناختی که ترس هستش وجود داره و شاید در گذشته به ما میگفتن که از چیزی نترس، همین مثلا از این نترس از اون نترس، ولی شما میگید که با ترست مواجه شو و تازه بعضی وقتها آره باید بترسیم و این خیلی نکته جالبی بودش. در مورد خود داستان یه مقدار بخوایم بیشتر بدونیم، اینکه شما حالا این داستان رو چطور شدش که فکر کردین که با یک شخصیت غیر انسانی روایتش بکنین؟ یعنی خب حالا این داستان میتونست با شخصیت انسانی بشه، چطور به این تصمیم رسیدین؟
من چون قبلا کار انیمیشن انجام میدادم، فیلمنامه انیمیشن،
بله.
کلا نوشتم برای بچه‌ها رو اولین که خیلی دوست دارم، برای بچه‌ها و کودکان و نوجوانان نوشتن هم یه خود سخت‌تر هم شیرین‌تر.
بله.
من اعتقاد دارم که جامعه ای ساخته میشه که بنیانش درست ساخته بشه.
بله. حتی
کودکان و نوجوانان و خردسالان ما کسایی هستن که ما باید از اونها شروع کنیم و نوشتن برای اونها برای من خیلی مهم هست و اینکه چی میخواییم براشون بنویسیم. من چون قبلا کار انیمیشن انجام میدادم و با بچه هم سر و کار داشتم، وقتی که در حیطه کتاب وارد شدم و اولین کتابی هم که چاپ کردم همین کتاب بود، این یه ایده انیمیشن بود که من گنجشگاهی که اگه هممون رفتیم مسجد مقدس جمع کردم و هممون این صحنه های قشنگ رو دیدیم، گنجشگاهی که میان پایین توی مسجد روی فرش و بچه هایی که دنبال اینا میدون. حالا من این ایده رو اونجا به ذهنم اومد و چون کلن شخصیت های من شخصیت های غیر انسانی هست، با این شخصیت ها بیشتر ارتباط برقرار میکنم و بیشتر میتونم اون چیزی که میخوام رو، قصه‌ای که میخوام رو تعریف کنم. بنابر همین که خب بچه های ما الان توی جامعه زندگی میکنیم که خیلی موضوعات هست، اعتماد به نفس نداشتن، ترس و اینکه برای موفقیتاشون باید چی کار بکنن، اینا همه دستمایه این داستان شد که من خدا رو شکر تونستم نوشتم و خدا رو شکر که با موفقیت رو برو شد.
بله،
انشالله
بله،
که به زودی جلد دومش رو هم مینویسم و
یعنی ادامه خواهدن. همین داستان وجود
بله،
داره.
بله،
خیلی هم جالب و خوبه. خیلی خوبه که شما حالا به تصویر و در واقع به حالا انیمیشن سازی، کارتون سازی و حالا هر چیزی، هر عنوانی که اسمش هستش، عنوان تخصصیش، در اینجا تخصص داریم و از همین تونستین که در زمینه ادبیات استفاده بکنید. من به عنوان آخرین سوال بگم، اگر بشه که کوتاه‌تر پاسخ بدین، آیا رسوندن مفاهیم انتزائی مثل همین انتظاره، انتظار موعود، نمیدونم حالا سوالاتی که درباره خدا دارن بچه ها، ما میتونیم با کتاب، با قصه، با این تصویر، با این چیزها اینا رو بهشون منتقل بکنیم یا نه؟
بله، اتفاقا ما بچه هایی که ما امروز داریم که هم هوش فوق‌العاده‌ای دارن و بچه هایی هستن پر از سوال.
بله.
یعنی من این اواخر هم با چون یه مشکل خود خانوادگی خودم که داشتم، برادر عزیزم جوان بود و با دو تا بچه کوچیک به شهادت رسید و سوالاتی که بچه ها واقعا میپرسن درباره مرگ، درباره خدا، درباره تمام این اتفاقاتی که شاید ما بزرگترها بگیم که برای هضمش برای بچه ها سخته و شاید نمیفهمن، ولی توی این مدت فهمیدم، بیشتر فهمیدم، اینو قبلا هم اعتقاد داشتم که بچه ها خیلی بیشتر از بزرگترها میتونن مفاهیم رو درک کنن، فقط باید با چه زبانی بهشون بگیم، با چه زبانی و چطور باید به اونها یاد بدیم و همین که تو ضمیر خودآگاه اینها مینشینه، این باعث میشه شخصیت اینها رشد کنه و آدمهای بزرگی بشن در آینده انشالله.
انشالله. زمینه که به شما تسلیت میگم بابت این دعا و امیدوارم که روح برادر شهیدتون شاد باشه و یادشون همیشه سبز باشه و باز هم سپاسگزارم که دغدغه کودک و نوجوان دارید و در این زمینه قلم میزنید. تشکر میکنم از شما و باز هم ممنونم که در این گفتگو همراه ما بودین.
سلامت باشین. انشالله که مخاطبین کودک و نوجوان و حتی بزرگسالانی که داریم از کتاب‌هایی که در آینده هم به بازار میاد، چه از جانب من و چه همکاران عزیز من که واقعا زحمت میکشن و من میبینم تلاش میکنن و دغدغه‌شون بچه های این سرزمینه، انشالله که شرمنده اونها و آقای امام زمانمون نباشه.
خدا حفظتون کنه. ممنونم از شما. به خداوند بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه، باز هم ممنونم از شما که همراه من و همکاران عزیزم در این برنامه بودید. امیدوارم کتاب گنجشکک و حوض آرزوها رو هم تهیه کنیم برای عزیزانتون که در رده سنی کودک و نوجوان هستن و براشون بخونید و یا احتمالا خودشون مطالعه بکنن. باز هم از شما سپاسگزارم. همگی رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و تندرست باشید.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. تا سلامی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم که بخت و اقبالتون بلند باشه و شادی هاتون همیشگی.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرفه بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره، خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوا